نه فرشته نه قدیس. بخش 4. هنوز ظهر نشده که دوباره به خونه برگشتم. به سرعت اومدم که سر وقت برسم و برای دخترم نهار درست کنم. البته اونقدر بزرگ شده که هم میتونه و هم باید برای مادرش نهار درست کنه. از اتاق خواب کوچیکش صدای طبل بلنده. یه جفت طبل داره که با اونا تمرین میکنه و همسایه ها رو کلافه میکنه. گیتار و نیلبک هم میزنه. صداش هم دلنشینه. از وقتی رفت مدرسه زبان دیگه به اردوی پیشاهنگی نمیره. در عوض توی گروهی به اسم پسران شیطان آواز میخونه و ساز میزنه. مدتی پیش دعوتم کرد برم کارشونو ببینم. توی یه دانسینگ و یه بار خارج از پراگ برنامه اجرا میکردن. بار وحشتناکی بود و چیزی که اجرا میکردن یک سر افسرده و منزجرم میکرد. بعد از من خواست درباره کارشون نظر بدم. بهش نگفتم این موسیقی بیمارگونه مال آدمایی که روحشونو گم کردن. فقط از طرز کار بدون ایرادش تعریف کردم. کجا رفتن اون روزایی که با یه گله بچه معصومانه دور خیابونای باریک پارک کوچیک محلمون اسکیت بازی میکرد و بازنشسته های آروم و به وحشت مینداخت. در مدرسه هم راجع بهش خوب نمیگن. تو امتحان ریاضی نیم سال قبول نشد و شیمیرم به زحمت قبول شد. تازه توی این درس ها با استعداده و تا همین چند وقت پیش به همکلاسیاش درس خصوصی میداد. ولی حالا دیگه بی علاقه شده. میگه میخواد بیشتر روی موسیقی کار کنه. باید جلوی ساز زدن و تب زدن و ولنگاریشو بگیرم. ناگفته نمونه که خودم هم خیلی دوست داشتم ویولون بزنم و معلمم میگفت استعدادشو دارم. ولی اگه ویولونم رو گم نمی کردم و یا بهتر بگم اگه به خاطر پدر و یک دندگیش نبود، امکان داشت به جای اینکه روزی 8 ساعت جلوی صندلی دندون پزشکی سرپا بیستم کار دیگری می کردم. نگاهی به اتاقش می نزم. با لباس خواب روی تخت خواب نامرتبش نشسته. لباسای جینش شکل یک کپه در وسط انبوهی از کاغذ که احتمالاً نوت‌های موسیقیه کف اتاق رو هم تلمبار شده. کتابی که صبح روی صندلی بود کف اتاق افتاده و تکه نان نیمه خورده هم روی اونه. حتما رفتن به آشپزخونه برای دخترم خیلی سخته. از وقتی من رفتم بیرون تو سر همین کاری؟ چه عیبی داره؟ امروز یک شنبه است مامان. انگار حالش خیلی خوبه. چوبای تب رو کنار میذاره و میگه بعد از ظهر با کاتیا و مارتا قرار داره. با اون ولگردا؟ به علامت آری سرش رو تکون میده. یانا، من از این آدمایی که با اونا میگردی خوشم نمیاد.
دوستای محشری هستن.
چیشون محشره؟
شونه بالا میندازه و با تردید میگه
همه چیزشون. به من نمیگه چطور وقت گذرونی میکنن. همدیگر رو مجاب میکنن و به هم میگن راست راستی باید تحصیل و کار و اونایی رو که وقتشون رو با کار کردن هدر میدن مسخره کرد. مخصوصا پدر مادرها رو.
آره، پدر مادرها فقط از بچه ها نگهداری میکنن. سوای این مانعی هستن برای بچه هاشون و نمیذارن اونا به میل دلشون زندگی کنن.
دخترم دلش میخواد موضوع رو عوض کنه. نهار سر موقع حاضر میشه؟ مگه خیلی عجله داری؟
حدود ساعت 2 میخوام برم بیرون. یعنی باید برم. و تکلیف مدرسه؟
مامان امروز شنبه است.
آره قبلنم گفتی. کی برمیگردی؟
من که هنوز نرفتم بیرون.
بهش نمیگم. هیچ دلم نمیخواد بیرون بره. چون طولی نمیکشه که میدونم کجا پیداش کنم.
باید بری دیدن پدرت.
باشه یه روز میرم.
نباید پشت گوش بنزی. چرا قیافتو کج و کله میکنی؟
آخه جالبه از بین این همه آدم تو یه نفر نگرانش هستی.
وضع بابات هیچ خوب نیست.
وضع بابا هیچ وقت خوب نبوده.
بوده؟
من دارم راجع به سلامتش حرف میزنم. حتما میدونی که عمل سختی داشته.
خیلی خوب. شب فردا رفتم به این سر زدم. یه گلم از سوی پارک براش کش میرم.
با عصبانیت بهش میگم مزه پرونی رو بذاره برای جاهای دیگه.
باشه حق با شماست. کج سلیقگی کردم. براش گل میخرم. شایدم چیزی براش نخریدم. ولی فردا حتما میرم عیادتش.
گیتارشو دست میگیره و شروع میکنه به نواختن. این روزا رفتارش اینطوریه. مثل ملکه سبا نشسته اونجا و از صبح تا حالا هم دست به سیاه و سفید نزده. تازه صدای تبشم تمام همسایه ها رو دیوونه کرده. سر به سر پدر مریضش گذاشته و حالا هم موی دماغ من شده که نهارشو حاضر کنم. به خاطر این موجود خودخواه صبح تا شب باید سرپا بیستم.
فوراً لباساتو بپوش، بعدم وقتی اینجا رو تمیز کردی زحمت میکشی سیب زمینی‌ها رو پوست میکنی.
قیافه مطیع و تا حدی گناهکار به خودش میگیره. هرچی شما بفرمایین مامان. میدونم که همه این احترام ها و تعارف ها بازی و تظاهره. طوری تظاهر میکنه که انگار مجسمه مهر فرزندیه. میخواد من از خونه دک کنه تا جلوی تنبلیشو نگیرم. به پدری احتیاج داره که نذاره از راه راست خارج شه. من آدمی نیستم که بزنم توی گوشش. وقتی هم که بچه بود درکونی بهش نمیزدم. حالا دیگه خیلی دیر شده. پدرش که همه فکر و ذکرش بیماری خودشه و دخترم هم به همین زودی ها میشه 16 سالش. حالا دیگه هیچ تنبیه اونو به راه راست نمیاره. وقتی دارم میرم بیرون پشت سرم با صدای بلند میگه بر میگردم و سیب زمینی ها رو فوری پوست میکنم. باید اونو میشوندم سر جاشو و نمیذاشتم تا تکالیفشو انجام نداده قدم بیرون بذاره. البته مدرسه خیلی مهم نیست. بهتره بذارم رفوزه شه تا بفهمه چرا رفوزه شده. چرا رفوزه شده و دقیق تر بگم برای چی زنده است. اما خودمونیم. کدوممون میدونیم چرا زنده ایم؟ اگه من خودم از این موضوع مطمئن بودم سعی میکردم راهنماییش کنم که البته گمون نمیکنم از عهده این کار برمی اومدم. تا همین چندی پیش دختر خوب و مامانی بود با موهای دو مسبی، باریک اندام و زیبا و سر به راه. حتی پدرم هم دوستش داشت. یه بار که تازه راه افتاده بود دلش میخواست با پدرم بره بیرون قدم بزنه. پدرم در تمام محوطه پارک مثل یه سگ گوش به فرمان کنارش حرکت کرد. قبلش بارون باریده بود و یانا اونو از کنار چاله چوله های پر از آب رد میکرد. مبادا پاهاش گلیشن. تو پوست کندن سیب زمینی ها افتضاحی در آورده بود که نگو و نپرس. نصف پوست سیب زمینی ها رو جا انداخته بود و چشمشونم در نیورده بود. سیب زمینی پخته ها رو همونطور دست نزده جلوش گذاشتم بخوره. ولی به این چیزای معمولی و پیش با افتاده هیچ توجهی نمیکنه. قول داد نصف شب بیاد خونه. بیدار میمونم تا با اصرار بپرسم روزشو چطور گذرونده. از خونه ای که یه نیمش اونو ترک کرده فراریه. یه نیمه از هیچ خیلی بدتره. در این 6 ساله تلاش کردم ازش نگهداری کنم و جای نیمه خالی رو پر کنم و این نقص رو جبران کنم که نتونستم با پدرش کنار بیام و با اون بمونم. با همه این احوال گاه گاه شکایت میکرد و از من میپرسید اون کجا رفته و چرا دیگه به خونه بر نمیگرده. اندوهشو چنان در اشکهاش غرق میکرد که انگار اون اشکا وارد جریان خون من میشدن و وقتی به قلبم میرسیدن چون نمکی که بر زخم بپاشن دلمو به درد میآوردن. وقتی دلداریش میدادم و میبردمش به رخت خواب گریه و زاریش درونمو پر میکرد و مدتها در دل شب گریه میکردم. کسی نبود دلداریم بده. موقع خواب که در چنگال درد و رنج رها می شدم کسی نبود دست نوازشی بر سرم بکشه. فقط یه بار تلاش کردم با مرد دیگری معاشرت کنم. عیبی که نداشت. هنوز 40 سالم نشده بود و مطمئن بودم میتونم خودم رو از شر تجربه ناگوار ازدواج اول خلاص کنم و از دست مردی که 12 سال تمام و باهاش سر کرده بودم نجات پیدا کنم. هم اسم شوهر اولم بود و چارلز دوم صداش میکردم که حال و هوا و تنینی فئودالی داشت. قیافشم به فئودال ها میرفت با بدنی درشت و ریشی حنایی رنگ مثل امپراتور بارباروسا. به نظرم هم دوست داشتنی میومد هم با محبت. فکر میکردم ازش بر میاد یانا رو هم دوست داشته باشه. دستیارم اوا اونو به من معرفی کرد. امپراتور من هوش و حواس درستی نداشت، سر داشت، ولی چون رژیم داشت و مرتب دارو میخورد تونسته بود جلوی حمله های سر رو بگیره. منم حاضر بودم کمکش کنم تا برنامه های دارویش رو رعایت کنه. قبلا درباره امکان ازدواجمون با هم صحبت کرده بودیم. برای رفتن به تعطیلات جایی رو رزرو کرده بودیم. شد مثل یه ماه عسل پیشا پیش. جایی بود در کنار دریای سرد بالتیک. ولی من چشم به راه بودم که بریم کنار دریا و با هم تنها باشیم. و برنامه من این بود که به مامان بگم مواظب یانا باشه. ولی درست قبل از اینکه راهی سفر بشیم اوا با حالتی تأسف‌بار به من گفت که احتمالاً یارو خیانت کرده. سفرمون رو با هم شروع کردیم ولی من تنها برگشتم.